ساعت 9 صبح ایران، شنونده تازه ترین خبرها از رادیو فردا هستید. کشورهای حاشیه خلیج فارس از جامعه بین المللی خواستند جلوی به گفته آنها مداخله ایران را بگیرد. خبرگزاری دولتی ایرنا میگوید خبر مخالفت آیت الله خامنه ای با استعفای وزیر اطلاعات هیچ منبع مشخصی ندارد. درگیری های شدید بین نیروهای دولتی و مخالفان قذافی 17 کشته بر جای گذاشت. صبح بخیر شنوندگان ارجمند. کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس از جامعه بین المللی و شورای امنیت سازمان ملل خواستند تا از آنچه دخالت آشکار ایران در امور داخلیشان می‌خوانند جلوگیری کند. کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس روز گذشته پس از دیدار و گفتگو در ریاض مرکز عربستان در بیانیه‌ای خواستار اقدامات ضروری و لازم برای جلوگیری از بگفتی آنها تحرکات ایران در دامن زدن به اختلافات منطقه شدند. در بیانیه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، حمله به دیپلمات‌های سعودی در تهران نیز محکوم شده است. ایرنا خبرگزاری رسمی دولت محمود احمدی نژاد میگوید خبر مخالفت آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی با استعفای وزیر اطلاعات از طرف کسانی است که در پی وانمود کردن وجود اختلاف نظر بین رهبری و رئیس جمهوری هستند و هیچ منبع مشخصی ندارد. ایرنا در گزارشی در این باره ادامه می‌دهد که تاکنون دفتر رهبری رسما هیچ اطلاعیه‌ای در خصوص مخالفت آیت الله خامنه ای با تصمیم محمود احمدی نژاد در قبول استعفای حیدر مصلحی انتشار نداده است. این در حالی است که از علل استعفای وزیر اطلاعات خبری رسمی منتشر نشده و همزمان مخالفت رهبر جمهوری اسلامی با این استعفا نیز به طور رسمی اعلام نشده است. درگیری شدید بین نیروهای وفادار به معمر قذافی رهبر لیبی و مخالفان در شهر مصراته دست کم 17 کشته بر جای گذاشته است. شهر مصراته عمده‌ترین مقر مخالفان حکومت قذافی در غرب لیبی است و هفته هاست که در محاصره نیروهای دولتی قرار داشته و پیوسته در معرض آتشباری نیروهای وفادار به رهبر لیبی بوده است. در همین حال دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا در تازه ترین اظهارات خود امکان استفاده از نیروی زمینی برای محافظت از جان غیر نظامیان را منتفی دانست و گفت چارچوب عملیات نظامی در لیبی را قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل تعیین می کند. در پی یکی از سخت‌ترین طوفان‌ها در ایالات متحده در دهه‌های اخیر تا روز یکشنبه دست کم 45 نفر کشته شدند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، طوفان در ایالت کارولینای شمالی موجب پدید آمدن 62 گردباد مرگبار شده که در دو هفته دو دهه اخیر بی سابقه است. این طوفان از 3 روز پیش آغاز شده و کماکان ادامه دارد. به گفته مقامات رسمی، صدها خانه و جاده نیز در پی این گردبادهای عظیم ویران شدند. با تصویب هیئت دولت جمهوری اسلامی در روز گذشته وزارتخانه‌های راه و ترابری و مسکن و شهرسازی با یکدیگر و وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع و معادن نیز با هم ادغام خواهند شد. به گزارش خبرگزاری نیمه رسمی فارس، این تصمیم بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه اتخاذ شده است. در این قانون دولت موظف شده تا تعداد وزارتخانه‌ها را از 21 به 17 وزارتخانه کاهش دهد. با توجه به مصوبه روز گذشته تعداد وزارتخانه ها در ایران به 20 وزارتخانه خواهد رسید. هنوز نام های دو وزارتخانه جدید اعلام نشده است. ساعت 9:04:20 به وقت ایران و در اینجا صدای دیگر را می شنویم که برنامه است هفتگی که در آن مسائل زنان مورد بررسی قرار می‌گیرد. رویا کریمی مجد.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام،
به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مژ در شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر با شما خواهم بود تا با هم مروری داشته باشیم بر مسائل زنان ایران و منطقه در هفته‌ای که گذشت. سپس در گفتگو با احمد علوی رابطه میان روسپیگری و مسائل اقتصادی را بررسی خواهیم کرد. با ما باشید. مهمترین جایزه انجمن قلم آمریکا به نسرین ستوده، وکیل، نویسنده و مدافع حقوق زنان زندانی در ایران تعلق پیدا کرد. نسرین ستوده شهریور ماه گذشته دستگیر شد و به اتهام دفاع صریح خیش از موکلانش و به اتهام مصاحبه‌هایی که با سازمان‌های حقوق بشری و مطبوعات در این خصوص انجام داده بود، به 11 سال زندان محکوم شد. این جایزه که برای احترام چهره‌های ادبی بین‌المللی که به دلیل اقدام و یا دفاعی از حق آزادی بیان مورد آزار قرار گرفته و یا زندانی شدند برپا شده است، در برنامه سالانه انجمن قلم در اردیبهشت ماه سال جاری در موزه تاریخ طبیعی شهر نیویورک اعطا خواهد شد. برنده جایزه صلح نوبل شیرین عبادی، موکل و همکار خانم ستوده، در برنامه انجمن قلم حاضر خواهد شد و جایزه را از طرف او خواهد پذیرفت. کوامه آنتونی آپیا، رئیس انجمن قلم آمریکا، در این مورد میگوید:
نسرین ستوده نه تنها مظهر روح جایزه انجمن قلم، جایزه باربارا گولدسمیت برای آزادی نوشتن است، بلکه مظهر روح این سال استثنایی نیز هست. او به عنوان نویسنده، به عنوان فعال حقوق بشر و به عنوان وکیل دادگستری خود را وقف فکری ساده ولی نیرومند کرده است. این اصل که حقوق تضمین شده توسط قانون متعلق به همگان است. در زمانی که در سراسر جهان زنان و مردان برای حفظ این اصل دست به دست یکدیگر دادند، نسرین ستوده در یکی از بدنامترین زندانهای جهان محبوس است. این امر باید مایه شرم دولت ایران باشد. ما با اعطای این جایزه به نسرین ستوده ادای احترام می‌کنیم و در کنار میلیون‌ها ایرانی می‌ایستیم که وی از حقوقشان دفاع می‌کند و از مردم و دولت‌های جهان می‌خواهیم برای درخواست آزادی فوری او به ما بپیوندند.
نسرین ستوده که 47 سال سن دارد و مادر دو فرزند خردسال است، 13 شهریور ماه سال گذشته بر اساس احضاریه‌ای به دادسرای اوین مراجعه کرد که همانجا بازداشت و روانه زندان اوین شد. او 19 دی ماه 89 در شعبه 26 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی پیرعباسی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، تبانی و تبلیغ علیه جمهوری اسلامی و عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر به 11 سال حبس تعزیری، 20 سال محرومیت از وکالت و 20 سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد. او پس از گذشت 8 ماه از بازداشتش بدون حتی یک روز مرخصی در زندان اوین به سر می‌برد. سازمان حقوق بشر سوریه روز چهارشنبه اعلام کرد صدها زن در شهرک بیضا در این کشور پس از دستگیری تعداد زیادی از مردان این شهرک به تظاهرات پرداختند. بر اساس گزارش این سازمان حقوق بشری، دست کم 350 نفر از مردان شهرک بیضا پس از برگزاری تظاهرات اعتراضی توسط نیروهای امنیتی دستگیر شدند. به گفته فعالان حقوق بشر، با گسترش اعتراضهای بی سابقه بر ضد نظام حاکم در سوریه، این شهرک وضعیت غیر عادی به خود گرفت. دختر یکی از فعالان حقوق بشر بحرین در اعتراض به بازداشت پدر و 3 نفر از اعضای خانواده‌اش اعتصاب غذا کرد. عبدالهادی الخواجه، سرشناس‌ترین فعال حقوق بشر بحرین، در خانه دخترش به همراه 2 تن دیگر از اعضای خانواده دستگیر شده بود. زینب الخواجه که 3 شنبه گذشته اعتصاب غذای خود را آغاز کرد، گفته است تا آزادی پدر و دیگر اعضای خانواده‌اش به اعتصاب غذا ادامه خواهد داد. مارک تونر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، نیز گفته است که دولت آمریکا موضوع دستگیری این فعال حقوق بشر را پیگیری کرده. فعالان حقوق زنان در مصر با نگرانی به برنامه‌های نیروهای مذهبی این کشور در انتخابات ماه سپتامبر نگاه می‌کنند. به گفته نهاد القمصان، رئیس مرکز حقوق زنان قاهره، زنان مصری تک تک قوانین را در آینده زیر ذره بین خواهند برد. نگرانی آنها اما بیش از همه از برنامه‌های اخوان المسلمین و سلفی هاست که تاکنون بیش از همه در مورد بازگرداندن قوانین زنان به آغاز اسلام سخن گفتند. به گفته فعالان مسائل زنان، در صورت قدرت گرفتن این گروه‌ها در مصر، حقوق زنان عملاً حذف خواهد شد. از جمله قانون حق شهروندی مصوبه سال 2004 که طبق آن زن می‌تواند حق شهروندی یا تابعیت خود را به همسر و فرزندانش نیز گسترش دهد. کریم کمال روزنامه‌نگار مصری نیز تهدیدات علیه زنان بدون حجاب اسلامی را در مصر بسیار جدی می‌داند. به گفته وی این تهدیدات به هیچ وجه شایع نیستند و حتی سخن از ربودن زنان نیز در نمی‌آید.
فصل بهاره و زندان برای این فصل از خانواده‌ها برای زندانیاشون لباس می‌گیره. تو با حوصله و دقت زیاد همه لباسایی رو که براش خریدی توی ساک میذاری. جوری لباسا رو روی هم میذاری که زیاد چروک نشه. یه کتونی هم خریدی که موقع دویدن توی هواخوری زندان پاش کنه. اصلا وقتی زندان میرفت کدوم کفش پاش بود؟ به درد دویدن میخورد یا نه؟ توی این مدت با کدوم کفش پیاده روی کرده یا دویده؟ هرچی به مغزت فشار میاری یادت نمیاد که با کدوم کفش به زندان رفت. ساک رو دستت میگیری و توی صف تحویل لباس وای میسی و میترسی که همه لباسا رو نگیرند. نوبتت میشه. خدا رو شکر مامور تحویل لباس خوش اخلاقه و میگه تو رو یادم هست، همیشه برای آقای عمویی لباسای نو میاری. با خنده میگه خوش به حالش. یه نفر دیگه هم کنارش هست که لباسا رو یکی یکی از ساک در میاره و وارسی میکنه و بعد مچاله میکنه و میندازه روی هم. میگی لااقل اینقدر مچاله نکنید تا به دستش برسه که این لباسا چروک میشه. انگار حوصله جواب دادن نداره یا میخواد یادت بیاره که میتونه بعضی از لباسا رو به جای مچاله کردن اصلا نپذیره. میگه ببینم نکنه بیش از حد مجاز لباس آورده باشی. زود میگی نه، باور کنید به اندازه لباس آوردم. اصلا مهم نیست، مچاله کنید. میدونی که بهمن این همه لباسو برای خودش بر نمیداره. میدونی که وقتی لباس سفارش میده تو فهرستش به فکر زندانیانی بوده که کسی رو تو تهران ندارن یا اگرم دارن وضع مالی مناسبی ندارن. نوبت کفش کتونی میشه. مامور بدون اون که نگاهی بهش بندازه میگه نمیشه، برش دار. کتونی ورزشیه، برای دویدن و پیاده روی فرقی نمیکنه. نمیشه. تو میدونی که اصرار فایده نداره. کتونی رو از روی میز برمیداری و فقط میگی چقدر حیف.
آنچه شنیدید بخشی از آخرین نوشته ژیلا بن یعقوب روزنامه‌نگار ایرانی است که همسرش بهمن احمدی عمویی نزدیک 2 سال است که در زندان به سر می‌برد. همسر ژیلا بن یعقوب به اتهام نوشتن مقالات انتقادی به 5 سال حبس محکوم شده است. اما این روزها ژیلا بن یعقوب نیز برای 4مین بار محاکمه شد. این بار دادگاهی در مجتمع کارکنان دولت به اتهام توهین به رئیس جمهوری و مقامات ژیلا بن یعقوب رسیدگی می‌کرد. فریده غیرت وکیل ژیلا بن یعقوب گفته است که موارد اتهامی موکلش به مقالات منتشره در وبلاگ شخصیش مستند شده است. این فعال مسائل زنان پیش از این نیز به اتهام تبلیغ علیه نظام به گذراندن 1 سال حبس تعزیری و 30 سال محرومیت از حرفه روزنامه‌نگاری محکوم شده بود. ژیلا بن یعقوب در سال 88 برنده جایزه بین‌المللی شجاعت در روزنامه‌نگاری از بنیاد بین‌المللی رسانه‌های زن و همچنین برنده جایزه جهانی آزادی بیان شد. وی همچنین در سال 1389 جایزه ویژه آزادی بیان سازمان گزارشگران بدون مرز را از آن خود کرد.
به صدای دیگر گوش می‌کنید. هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
مقایسه برخی ویژگی‌های روسپی‌های بزرگسال و کودک در شهر تهران عنوان مقاله است که سعید مدنی، پیام روشنفکر و هما مدح جامعه شناسان ساکن تهران آن را نوشتند. از مهمترین ویژگی‌های این مقاله تحقیقی استناد آن به تحقیق میدانی در تهران است که در آن با 287 زن که در این شهر به روسپیگری می‌پرداختند مصاحبه شده است. بر اساس این مقاله میانگین سن شروع روسپیگری 22 سال بوده و حداقل سن روسپیگری 8 سال و حداکثر آن 43 سال بوده است. در این میان 25% از روسپیان مصاحبه شده نیز در سنین کمتر از 18 سالگی به این شغل رو آوردند. بر اساس پژوهش صورت گرفته بیش از 40% از روسپیانی که مورد مطالعه قرار گرفتند در محلی جز تهران به دنیا آمدند و 25% آنها تنها 5 سال گذشته را در تهران بودند. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که 60% از زنان تنفروش در مناطق جنوبی و شرقی تهران سکونت دارند که به لحاظ اقتصادی در موقعیت فروتری نسبت به سایر مناطق تهران قرار دارد. در این پژوهش آمده است که 55% از نمونه کودکان روسپی شده حداکثر تا پایان دوره راهنمایی تحصیل کردند و تنها 7% از آنها تحصیلاتی بالاتر از دیپلم دارند. اما پیش از همه این یافته‌ها، جامعه شناسان معتقدند که هر نوع جرمی که به وقوع بپیوندد محصول عاملی اقتصادی است. بنابراین به گفته آنها نباید تعجب کرد که تعداد بسیاری از بزهکاران و روسبی‌ها را افرادی از طبقات کم درآمد تشکیل می‌دهند. از سوی دیگر همین جامعه شناسان معتقدند در جامعه‌ای که می‌توان افرادی با ثروت و امکانات زیاد دید که در شرایط خوبی زندگی می‌کنند، احساس ناکامی در طبقه محروم به وجود می‌آید. در این شرایط فحشا برای دختران طبقه محروم یکی از شیوه‌های کسب امکانات مادی و منزلت است. در گفتگو با احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان ساکن سوئد، به بررسی ارتباط اقتصاد و روسبیگری در ایران پرداختیم.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
صدای زنان چه میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران،
داشتن زنان رو میزدن.
آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
آقای علوی، با بازنگری مقاله‌ای که در مورد وضعیت روسبیگری در ایران منتشر شده، به این نتیجه میشه رسید که یکی از مهمترین دلایل روسبیگری و اشاعه روسبیگری در ایران مسائل اقتصادی هستش. آیا چنین نتیجه گیری به نظر شما درسته؟
البته چنینه، به خاطر اینکه بازار فروش خدمات جنسی اساساً با فاکتورها و عوامل اقتصادی توضیح داده میشه و در همین چارچوب و در چارچوب همین مفاهیم اقتصادیه که در واقع فروش خدمات جنسی نوعی بهره‌کشی تعریف میشه که نه مربوط است به خودنمایی زنان یا لذت طلبی یا تنوع طلبی یا مسائلی از این قبیل، بلکه اساساً در پس این نوع بهره‌کشی انگیزهای اقتصادی ناشی از نابرابری، ناتوانی، در هم شکستگی بخش عمدشه. حالا میتواند انگیزهای دیگه‌ای هم او رو توضیح بده، مثلا کسب موفقیت یا مقام در یک سازمان اداری شغلی یا از این قبیله یا مسائل دیگه. منتها در نهایت این نوع رابطه، رابطه است میان دو بازیگر که یکیش موقعیت بسیار فروتر از دیگری داره و خودش رو در اختیار اون میده برای اینکه بخشی از امکانات، دارایی، درآمد و موقعیت اون منتقل بشه به اون فردی که فروتره. بنابراین اساس داستان یک نوع نابرابری است میان دو تا بازیگر که عوامل اقتصادی توضیح میده بخش عمده از این به اصطلاح رابطه رو.
آیه علوی، فیلم مستندی منتشر شده اخیراً بر روی شبکه یوتیوب به نام روسبیگری از نگاه دیگر، به کارگردانی خانم لیلا قبادی و آقای مسلم منصوری، که در آن دو روسبی در مورد شرایط کارشون توضیح میدن. با هم بخشی از صدای این دو نفر رو گوش میدیم.
انقدر این دختر شهرستانی ها رو می آوردن، دختر شهرستانی به خاطر اینکه طول راهو، یعنی از دهشون تا تهران پول ندن، تو جاده خودشون رو در اختیار این راننده کامیوندارا میذاشتن. یعنی دیگه ما دقیقا دیدیم دیگه، یعنی خودشون به زبانشون واسه ما تعریف میکردن.
فساد کل جامعه رو گرفته، چون خونه به خونه است، چون در به دره. یعنی شما وقتی وارد کوچه بشین نمیدونین این خونه آیا سالمه یا خونه ناسالمه، آیا خونه بغلی خونه تیمی یا خونه تیمی نیست.
من دختر میشستم واسه یه نهار میره سکس میکنه، شکم چیزا حالش نی، باید خودش رو سیر کنه.
یا اون خانواده که بچهش و پاره جیگرش داره میفروشه به یه خونه تیمی و خودش آگاهه، فکر میکنین چرا این کارو میکنه؟ پس اون خانواده ناچاره پس پاره جیگرش بگذره اونو بفروشه با دست خودش که بتونه پنج نفر دیگر رو سیر کنه.
دختر جوون هم زیاد تو این کار افتادن، نمیشه ازشون ایراد گرفت آقا، برای اینکه شرایط زندگیشون اینا رو وادار میکنه به این مسئله.
الان جامعه به صورت در اومده که یک زن احساس میکنه فقط علاوه فروش تنش میتونه نیازشو برآورده کنه، کار نیست. اگر میری نه به کار توجهی دارن، فقط به هیکلت و به سکست و صورتت نگاه میکنن، بر مبنای اون حقوق میدن و بر مبنای اون میخوان بخرنت. خب شما خودتون در نظر بگیرید، منی که نمیخوام آلوده باشم، منی که نمیخوام گناه کنم، منی که حالا از حالت انسانی مثلا به دینم، به جامعه هم و به مریضی اجتماع هیچ کاری ندارم، منی که میخوام سالم زندگی کنم، کی بر از من حمایت کنه؟ جامعه، قانون، خانوادم، هیچ کاری که ندارم، پس چی کار کنم؟ تنمو میفروشم.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
علوی، اینطور که این دو خانم هم اشاره می‌کردن به نظر میرسه که نابرابری شغلی در ایران یکی از مهمترین دلایلی هستش که بخشی از زنان رو وادار می‌کنه که برای کسب درآمد به طور مستقیم به سراغ روسپیگری برن. این نابرابری شغلی از کجا در اقتصاد ایران وارد شده؟ آیا یک اتفاق جدیدی هستش که بعد از انقلاب اسلامی رخ داده یا نه پیش از اون هم چنین مشکلاتی رو ما درگیر بودیم باهاش؟
در واقع ناتوانی زنان برای ورود به عرصه کار مربوط میشه به اون ساختار مردانه بازار کار که این فرصت برابر رو بهشون نمیده که به بازار کار بیان، در اونجا یه شغل تثبیت شده رو در واقع داشته باشن. به همین دلیله که خب خانوما برای ورود به بازار کار نه تنها میبایست کار بکنن، بلکه میبایست یک نوع در واقع امتیاز دیگری رو هم بدن به بازار کار و همون نمونه ای رو که شما ذکر کردید. خب این تنها نشون میده که باز همون نظریه نابرابری اینجا توضیح میده، یعنی نابرابری اقتصادی در کسب دارایی و درآمد و نابرابری مربوط به پرستیژ و منزلت اجتماعی. و افزون بر این اون نابرابری هایی که مربوط میشه به نابرابری های قانونی و همچنین نابرابری سیاسی در تقسیم قدرت.
اما آقای علوی، در این گزارشی که اخیراً منتشر شده یکی از مهمترین نتیجه گیری هایی که داشته کاهش سن روسپیگری بوده. بخشی از روسپیان ایرانی بعد از اینکه به سن کار میرسن وارد اجتماع میخوان بشن، به گفته این خانم دچار مشکلاتی میشن که مجبور به تن فروشی میشن. اما چه عوامل اقتصادی منجر میشه که کودکان وارد شغل روسپیگری بشن؟
خب باز هم اینجا ما نقش عوامل اقتصادی رو در ایجاد یک محیط مناسب برای آموزش، پرورش، دادن اطلاعات و همچنین ایجاد ارتباطات مناسب میبینیم. یعنی کودکی که در خانه تحقیر میشه به خاطر فشارهای اقتصادی، امکان آموزش نداره، امکانی وجود نداره براش که روابط اجتماعی، خطرهایی که وجود داره براش رو توضیح داده بشه، در اینجاست که خب به کودک تجربه نداره، اطلاعات نداره و حتی ارتباطات مناسب نداره. یعنی ما اینجا با یک نوع نابرابری در توضیح امکانات اجتماعی که همون رابطه مناسبه روبرو هستیم. اینجاست که میبینیم که باز همون خانواده های فقیر، باز اون بخشای از جامعه که در واقع از نابرابری رنج میبره، بیشتر آسیب پذیره.
میشه مثل عروسک زندگی کرد سالها در میان دستای هرزه مرد، با یه فشار سخت فریاد بزنی، منم زن خوشبختین و داد بزنی، تنها واسدم اینجا که بگم من کیم، من صدای هزاران زن زرشیدم، نمیخوام عروسک و کی باشم پس میگم، تو فاله عقیدت رو بهت پس میدم، زن جنس دومه نه کالای سیغهی، نه کنیز عزیز آقا حوری رویایی، زن زیباست و زیبایی گناه نیست، با فنش مشکل داری پس خدا نیست، زیبایی رو ازش گرفتی و زندانیش کردی، دورش دیوار کشیدی پاشو
بستی بزن دیشه، چون تو سوس اونسوری، چون تو یه مردی سیاه. آیا علوی، واقعیت اینجاست که در حال حاضر روسپیگری در ایران وجود داره، غیر قانونی هست، اما تعدادی از زنان هستن که از این طریق کسب درآمد میکنن و قوانین حاکم بر ایران هم قوانینی نیست که در اون مثل بسیاری از کشورهای اروپایی مشتری رو مجرم بشناسه، بلکه عرضه کننده هستش که به عنوان مجرم شناخته میشه و با اون بر اساس قوانین برخورد میشه. با موقعیت فعلی که وجود داره چه راهکاری میشه ارائه داد؟ آیا راهی برای خارج شدن از این وضعیت وجود داره یا نه عملا همه راه‌ها به بن‌بست رسیده؟
ما اگر در مقیاس بین‌المللی مطالعه بکنیم می‌بینیم که میان سایش فروش خدمات جنسی و کاهش رشد اقتصادی و همچنین نابرابری رابطه وجود داره. یعنی کشورهایی که در اونجا رشد اقتصادی مناسب، رفاه بالاست و همچنین برابری وجود داره یا برابری بیشتر وجود داره، اونجا ما اثری از این بازار نمیبینیم یا اینکه این بازار به شدت کوچیک میشه. برعکس در کشورهایی که فقر زیاد، رشد اقتصادی وجود نداره، توسعه یافتگی وجود نداره و نابرابری زیاده، ما میبینیم که بازار فروش خدمات جنسی بسیار بزرگ و بزرگتر میشه. اینجاست که در واقع باید گفت که راه حل اساسی برای حل این مسئله شیوه هایی که به اصطلاح بر مجازات و مجازات های خشن تاکید میکنه نیست، بلکه مسئله اساساً چیز دیگری است. یعنی یک مسئله بلند مدتی است که میبایست یک بسترسازی بشه، از نظر اقتصادی سطح رفاه بره بالا، سطح آموزش بره بالا و همچنین نابرابری کم بشه و قدرت سیاسی درست توزیع بشه در جامعه به شکل موزون بین زن و مرد، بین رده‌های سنی گوناگون و همچنین منزلت اجتماعی طوری مدیریت بشه که انسان‌ها برابر احساس بشن و نابرابری در این زمینه، یعنی منزلت اجتماعی هم کم بشه. در این صورته که ما میتونیم شاهد باشیم که این مسئله به گونه‌ای حل بشه.
و آقای علوی، اگر فرض رو بر این بگیریم که یکی از شنوندگان برنامه امروز ما زنی هست که از راه تنفروشی کسب درآمد میکنه، چه راهی میتونیم بهش پیشنهاد بدیم که درآمدش رو از شیوه های کم هزینه تری به دست بیاره؟ آیا در کوتاه مدت و به طور فردی میشه توصیه خاصی به این قبیل افراد داشت یا نه فقط دولت هستش که میتونه با تغییر تمامی مواردی که شما به اون اشاره کردید که البته اصلا همکار ساده ای نیست، راه حل این مسئله رو برای اونها ایجاد کنه؟
خب راه حلایی که بر نقش دولت تاکید میکنه الان در واقع به گونه مد نظر اقتصاددان و کارشناسای این مسائل نیست، بلکه اساسا تاکید میشه بر پیدایش، پویش و توسعه بخش سوم، یعنی نهادهای مردمی، به این معنا که در کشورهای افریقایی تونستن با ایجاد این مایکروفینانس یا اون به اصطلاح بانک‌های خودمانی که بین زن‌ها تشکیل میشه ابتداعاً یک انجمن‌های کوچیکی درست بشه که در اونجا ارتباط ها تنظیم بشه، مدیریت بشه، از اون محیط قبلی زن بیرون بیاد، دو اینکه به نوعی از طریق همین نهادهای مدنی تأمین مالی بشه، سطح آموزش بالا بره و بالاخره بتونه تخصصی رو کسب کنه که در بازار کار مورد نیازه و به وسیله باز همین نهادهای مدنی، همین انجمنها، همین شبکه ارتباطی یا اون بخشی که به بخش سوم معروفه تلاش میشه بر توانمند کردن زنان، یعنی اینکه توان بخشی به گونه ای مدیریت بشه که زن توانایی ورود به بازار کار، توانایی مدیریت رابطش با دیگران رو پیدا بکنه و بتونه از چنگال این مخمصه به گونه ای رها بشه.
اما آقای علوی، همین هفته گذشته در مجلس شورای اسلامی طرحی مطرح شد که بر اساس اون تمامی نهادهای مدنی باید تحت کنترل دولت کار بکنن و محدودیت‌های بسیار زیادی برای اونها در نظر گرفته شد که کارشناسان این عرصه میگفتن که اگر این قانون بخواد به تصویب برسه عملا نهادهای مدنی در ایران نابود میشه. از طرف دیگه بحث توانمندسازی زنان در ایران رو چند وقت پیش یکی از کارشناسان مسائل زنان وابسته به ریاست جمهوری به عنوان یکی از راه‌های جنگ نرم علیه ایران مطرح کرده بود که مطرح کردن توانمندسازی زنان توسط کشورهای غربی، اونها دارن تلاش میکنن برای نابود کردن بنیان خانواده و در هم ریختن بیش از این وضعیت زنان در ایران. چطور میشه اینها رو با هم در یک قالب قرار داد در حالی که به گفته شما راه حل روسپیگری نهادهای مدنی و توانمندسازی زنان هست، اما مقامات جمهوری اسلامی کاملا نوع دیگه‌ای دارن با این ماجرا برخورد میکنن؟
خب نگاه این حاکمیت و این رژیم اساسا به مسئله فروش خدمات جنسی یک نگاه ویژه است، یک نگاه اسطوره‌ای است که مبتنی است بر ادبیات دینی و اون رو توضیح میده با تنوع طلبی و به اصطلاح وسوسه طلب بودن و خباثت جنس زن. بنابراین اگر از اون نگاه بکنیم اساسا پدیده فروش خدمات جنسی در چارچوب علمی تعریف نمیشه. این یک، دو اینکه راه حلاش هم راه حلایی است که بر راه مجازات و اون هم مجازات شدید و خشن تاکید میشه. در اون چارچوب البته نهادهای مدنی به خاطر اینکه راه حلای در واقع بلند مدت میدن و انسان حالا زن باشه یا مرد باشه رو مستغنی میکنه از یک رابطه نابرابر، خب به گونه مذمومه. بنابراین در اون چارچوب ما جوابی نداریم برای این داستان به شکل بلند مدت، چون اونها در اون نگاه، در چارچوب اون نگاه هم مسئله رو برای خودشون به گونه خاص خودشون تعریف میکنن، هم جوابش رو میدن و محصول اون نگاه و اون راه حل همین است که در جامعه ما شاهدش هستیم.
و به این ترتیب به این زودی ها امیدی برای بهبود شرایط نمیشه داشت؟
خب قطعا تا ما مسئله رو به شکل غیر تابویی، به شکل یه مسئله واقعی که فرایندیست در جامعه و راه حلای منطقی جمعی اجتماعی و خارج از اسطوره رو طلب میکنه، ما نمیتونیم مسئله رو حلش بکنیم.
تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.